حکیمانه ترین جواب که میشه داد داد. میگه که خانم انوکی، خانم این خدایی که شما معتقدید وجود داره و من معتقدم وجود نداره، این عادل هست یا عادل نیست؟ خانم میگه که البته عادل، اصلا خدای غیر عادل که پارادوکسیکال تناقضه، خدا البته عادله. میگه خب اگر عادله دیمه هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون اگه خدا عادل باشه، آقا بشین جوری میگه، میگم خدایا یا ادله کسانی که اثبات وجود تو را میکردن و اثبات زندگی پس از مرگ را میکردن، ادله اینا را باید قانع کننده تر از این میکردی، یا ذهن من را زود باورتر از این، یکم از این دوست هیچ روشان که دشتر من نم، یا باید یک کاری میکرد که اون فیلسوفانی که اثبات میکنن خدا وجود داره یا اثبات میکنن زندگی پس از مرگ وجوده، اینا ادله شون قاطع تر از این باشه، خدشناپذیرتر از این باشه، شکناپذیرتر از این باشه، راه پس و پیش برای من باقی نگذاره، یا اینجور یا نه ادله شون به همین آبکی که الان هست باشه، ولی ذهن من رو زود باورتر از این میکرد که من زودتر باورد که چون اختیار من نیست و چون تو عادلی نمیتونی فوق وسع من بر من تکلیف کنی. خب من وسع نداشتم دیگه، ادله مثبتین وجود تو و مثبتین زندگی پس از مرگ که اینجوری بود، ضعیف بود، خدشه‌ناپذیر نبود، راه پس و پیش برادن باقی میگذاشت، ذهن من هم که دیباور بود، ذهن هم که خودم نساخته بودم، تو ساخته بودم، دیباور بود، خب نتونستم باور بیارم دیگه. و چون لا یکلف الله، حالا اینا من دیگه میگم، و چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب مگه فقط وسع آدم به بدن آدمی که وقتی زخم میشه وضوع جبیره باید بگیری یا تیمم باید بکنی؟ مگه وسع فقط به بدنه؟ خب وسع ذهنی هم وسعه، وسع روانی هم وسع آدمه. خب فوق وسع من بود، این ذهن من نمیتونست باور کنه خدا وجود داره. بنابراین من مشکلی ندارم، میگم خدایا هیچ من دو تا اختیار من نبود، بنابراین من به وسع خودم عمل کردم به این نتیجه رسیدم. خب این میدید چی میخواد بگه؟ لب سخن راست چی میخواد بگه؟ میخواد در واقع اینو بگه، بگه عقیده به خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد مهم نیست، اینکه من چه جوری به این عقیده رسیدم مهمه، من تمام وسعمو به کار زدم و به این عقیده رسیدم، چیکار کنم؟ اگه وسعمو به کار نزده بودم میتونستی بخواد اینکه وسعمو به کار نزدم مؤاخذم بکنید، بگید آقا من تو اخلاق باید تمام آنچه که در توانش هست انجام بده، تو انجام ندهی، تنبلی کردی، کاهلی کردی، سستی کردی، فلان و بهمان، اما من که تمام توانمو به کار زدم، حالا رسیدم، یکی تمام توانشو به کار زده رسیدم که خدا وجود دارد، منم تمام توانمو به کار زدم رسیدم که خدا وجود نداره، خدا به اون که به چی باور دارم میدانه میکنه، به این که من از چی طریقی به اون باور رسیدم. و جالب اینه که من بعد از که سالها پیش در ایام نوجوانی مصاحبه رو خونده بودم، چند سال پیش برخوردم به یک کتابی از نزدیکترین شاگرد شیخ بهایی، شخص به نام محمد علی کرمانشاهی، این نزدیکترین شاگرد شیخ بهایی، یک کتابی به زبان عربی نوشته که چند سال پیش تایید چاپ شده بود. این محمد علی کرمانشاهی میگه که در اواخر عمر شیخ بهایی یه شبی تو یه روز تو قبرستان داشتیم ما قدم می‌زدیم، بهش گفتن که شیخ بهایی استاد ما، اگر کسی معتقد باشه که خدا وجود نداره توی این مردگان که اینجا خوابیدن، خدا با چه معامله میکنه؟ گفت که استاد من، گفت که تا به چه علتی معتقد شده باشه که خدا وجود نداره؟ گفتم یعنی مثلا ممکنه کسی معتقد باشه خدا وجود نداره و خدا هیچ کاری باشه نداشته باشه؟ شیخ ما گفت که بله، اگر کسی تمام وسع خودش رو استفراغ کرد، استفراغ الوسع، یعنی تمام توان رو بیرون ریخته، اگر تمام توان خودش رو بیرون ریخته ولی به نتیجه خدا وجود نداره، هیچ مؤاخذه‌ای نمیشه. خیلی برای من جالبه، این در واقع همون سخن راسته رو داشت به لسان دیگری میگفت. مهم نیست که ما در واقع چه عقیده‌ای داریم، مهمه که از چه راهی به این عقیده رسیده ایم. عقلانیت در نظام اخلاقی معناش اینه که تو سخنی تو نظام اخلاقی نباید باشه که این سخن رو وقتی تو نظام اخلاقی میگیم این خرد ستیز باشه، خرد پذیر باید باشه یا خرد گریز. توجه میکنید؟ این تمام توانت که به کار میزنی میبینی که یا عقل قبول میکنه یا اگر قبول نمیکنه جنبه صدقش قوی تر از جنبه کذب بشه، و اگه جنبه کذبش قوی تر باشه وسط ما نمیرسه اینکه قبولش کنیم، و برای نظام اخلاقی دیگه نیست در مقام عمل راهنمایی ما باشه. این هم ویژگی ششم بود. من برازم یه تمام هاتو برهانکون های برهان داره این میگه، این کنون صادقه، تمام این که میگه باید برهان داشته باشه، تمام اینکه میگه سلطان برداشته باشی بیانتن فجا او به بیانتن اینا باید بیانه آوردن و چون بیانه آوردن فرج او الا انفسه هم تا این فرج او الا انفسه هم رو بعد در فقره بعدی هم خون بشه شاره بودن همه نشون میده که قرآن هم قبول داره که این نظامی که عرضه میشه باید یه برهانی به سود خودش داشته باشه باید بدون برهان ما نتون بپذید این هم خدمت آرسان که شرط هفتم و اما شرط هشتم رو ازش تعبیر میکنن شرط طرفداری از وجدان تو قسمت قبلی عقلانیت که میگفتیم یعنی باید با عقل ناسازگار نباشه آنچه که نظام اخلاقی میگه در اینجا گفته میشه آقا با وجدان ما نباید ناسازگار باشه علاقه کنید وجدان غیر از عقله عقل استدلال میکنه وجدان استدلال نمیکنه یه چیز رو میبینه میابد علاقه کنید عقل وجدان در مسائل اخلاقی مثل چشم میمونه شما وقتی نگاه میکنید به این صندلی اینو زرد میابید نه اینکه با استدلال میرسید به اینکه زرد است علاقه میکنید شما کره زمین رو هیچ وقت گرد نمیبینید با استدلال میرسید به اینکه گرد است درسته؟ آدم هیچ وقت به کره زمین رو گردیش رو ببینه چون بالاخره هر جام که نگاه بکنیم همیشه هر از هر ارتفاعی هم که به کره زمین نگاه بکنیم یه سطحی از کره زمین رو میبینیم کرویت که نمیشه دید دیگه آدم در فضای سه بعدی دو بعد رو همیشه میبینه در فضای دو بعدی یه بعد رو همیشه میبینه در فضای یک بعدی هیچ بعدی رو نمیبینه تو فضای سه بعدی عالم ما به هر چی نگاه کنیم چند تا بعدش رو میبینیم دو تا بعدش رو میبینیم بنابراین زمین رو گرد بودنش ما هیچ وقت نمیبینیم با استدلال میرسیم به این که گرد است اما زرد بودن این روی این صندلی رو اینو من با استدلال بهش نمیرسم اینو میبینم کسانی که به وجدان قائلن تو اخلاق یا به شهود قائلن حالا مثلا کسانی مثل جان جاکوتو تعبیر به وجدان میکنن کسانی مثلا راست یا مثل عرض کنم که مور اینا تعبیر میکنن به اینتویشن یعنی شهود اخلاق هر تعبیر میخوایم بکنیم معتقدن یه نیروی در درون ما هست که میبیند بدی یا خوبی بعضی از امور را درستی یا نادرست نه که استدلال میکنه استدلال البته ما میکنیم تو اخلاق اما غیر از استدلال یه بعضی هم بدون استدلال ما میبینیم اینو بشکن بجیدان یا بشکن شهود اخلاق گلسر میگه نظامات اخلاقی با شهود اخلاقی ما نباید ناسازگار باشه مثال میگه میگه این که در آیین هندو گفته میشه که بیوه ها اگه گفته میشه وظیفه دارن این که میگه بیوه ها شما باید خودشون سر جنازه همسرشون بسوزانن میگه این با شهود ما ناسازگار استدلال هم نداره ولی شهود ما میگه منطق نداره یه کسی شوهرش مرده خودش رو باید بر سر جسد شوهرش بسوزونه میگه این با شهود ما ناسازگاره و چون با شهود ما ناسازگاره ما نمیتونیم بپذیریم نه اینکه استدلال اقامه کرده ایم ممکنه کسی هم استدلال هم اقامه بکنه ولی از استدلال هم نشته باشیم میبینیم اصلا شهود ما میگه نمیشه بده همی چیزی اینه میگه طرفداری از وجدان میگه نظامات اخلاقی باید طرفدار وجدان ما باشن نه اینکه با وجدان ما سر ستیز داشته باشن یعنی اون چشم درونی که کمابیش میبینه درستی و نادرستی بعضی از کارها رو خوبی و بدی بعضی از چیزها رو احکام اخلاقی نمیتونه به اون سازگار باشه در داستان ابراهیم در قرآن اومده که ابراهیم بعد از اون بت‌ها رو شکست و از حرفا و تبر رو هم انداخت رو دوش بت بزرگ و بت بزرگ سالم نگه داشت و بعد استدلال کرد که بت بزرگ شکسته بقیه بت‌ها رو و قرآن میگه که فرج او الى انفسهم اینا به خود بازگشتن به خود بازگشتن اینو به تعبیر من اینو یافتن این مطلبه که آخه جماد که نمیتونه جماد رو خورد بکنه توجه میکنید یه بت که نمیتونه یه بت دیگه رو بشکنه و تبر دست بگیره بقیه بت رو بشکنه این استدلال هم نداره چون ما نمیتونیم دلیل بیاریم با دلیل قاطع بیاریم که جماد قدرت شکستن جماد نداره اما وقتی به خودمون باز میگردیم اینو میبینیم بعضی ها مثل در راز گفتن این که قرآن میگه فعلهمها ها فجورها و تقوا و نفس و ما سباها فعلهمها ها فجورها و تقوا ها گفتن اینم داله بر شهود اخلاقی ماست قرآن میخواد که یه چیزی رو ما میفهمیم با شهود اخلاقی خودمون که اینا بده و بعد اصلا میفهمیم با شهود اخلاقی که درسته ما الهمها الهام کرد خدا به این نفس هم فجورها و هم تقواها بعضی گفتن به این معنی است و گفتن این یعنی ما میابیم یه همچی چیزی. به نظر من یه شواهد قرآنی دیگری هم برای وجود داره که انسان ها یه یافتی در درون خودشون دارند که این یافت استدلال هم پشتش نیست، اما دیگه نمیتونم باش مخالفت بکنم، کما این که من و شما برای وجود عالم خارج مستقل از ذهنمون هیچ دلیلی نداریم. همونطور که لاسر هم میگفت ما نمیتونیم هیچ دلیل اقامه بکنیم که جهان خارجی مستقل از اذهان ما وجود داره، چون ما تو عالم خواب هم که هستیم، تو خواب که هستیم که فکر نمی کنیم که این چیز که داریم میبینیم ما تو ذهن خودمونه، فکر نمی واقعا بیرون از ذهن ماست، ولی از خواب که میپریم میفهمیم. خب شاید ما یه خواب 70 ساله‌ای رو داریم در واقع تجربه میکنیم، بنابراین هیچ و اگه توی خواب 70 ساله هزات استدلال بکنیم، باز استدلال ما کجا داره انجام میگیره؟ باز داره تو خواب انجام میگیره، چون وقتی ما تو خوابای شبامون هم به وقت استدلال میکنیم، اما بعد از خواب میپنیم فهمیم استدلال و استدلال کننده و استدلال شونده و پذیرنده و بازننده همه تو عالم ذهن ما بودیم. به گفته مولانا میگفت تو خواب تو از خواب به خواب رجوع میکنیم، خواب به خواب تو به خواب تحمیل میکنیم. خب ما استدلال نداریم، ولی با اینکه استدلال نداریم، بعد استدلال عقلی نداریم، برای اینکه عالم خارج مستقل و از ما وجود داره، ولی نمیتوانیم جز با این فرض زندگی بکنیم. عجز داره ذهن ما از عدم تصدیق به این قضیه، یعنی ذهن ما عاجز است از اینکه تصدیق نکند، عاجز از اینکه تصدیق نکنه به اینکه جهان خارج مستقل از ذهن ماست، نمیتونه تصدیق نکنه. استدلال هم به سودش نداره ها، ولی از عدم تصدیق به این قضیه یا تصدیق به عدم این قضیه عاجز ذهنه. راسل میگفت که هیچ دلیل نداریم که 5 دقیقه پیش جهان به وجود نیامده باشه. مثال معروفش اینه دیگه، میگه تا الان هیچ کسی نتونست استدلال بکنه که 5 دقیقه پیش کل این جهان هستی به وجود نیامده. چجوری میشه استدلال که 5 دقیقه پیش این جهان به وجود نیامده؟ شما میگید آخر من خودم یادم میاد که مثلا 40 سال سن دارم. خب تو عالم خواب هم همینجوره، آدم به وقتی به یادش میاد که 70 سال سن داره، ولی بعد میگه تمام این 70 سال اینا تو 3 دقیقه تو خواب صورت گرفت، تو 1 دقیقه صورت گرفت. با اینکه هیچ استدلالی ندارید بر اینکه جهان هستی مستقل از هم از هم نفوس ما وجود داره و مستقل از باورها و ادراکات ما، ولی با این همه ذهن ما عاجز است از تصدیق نکردن این قضیه. نمیتونه تصدیق نکنه، تصدیق میکنه که جهان خارج مستقل از ذهن ماست. شهود هم چه وضعی داره؟ شهودهای اخلاقی ما دلیل نداریم. به گفته یکی از کسان اخلاق میگه که برای اثبات اینکه راست گفتن بهتر از دروغ گفتن است، 17 مرحله بر پشت سر گذاشت و تو هر 17 مرحله زاد مشکل وجود داره، اما با این همه ما شهودمون که راست گفتن از دروغ گفتن بهتر. اگه می‌خواستیم ما باشیم و فقط استدلال و شهود بهش توجه نکنیم، 17 مسئله باید اثبات می‌کردیم تا بتونیم تازه اثبات بکنیم که راست گفتن از دروغ گفتن بهتره، و تو هر کدوم از اینا مشکلاتی وجود داره تو 17 مرحله، ولی با همین ما شهودمون میگه راست گفتن بهتر از دروغ گفتنه، صداقت بهتر از تزویر و ریا و فریبکاری و خدعه و مکر و مینگ. این با وجدان بودن هم در واقع شرط بعدیه. بنابراین فرقش با عقلانه در اینه که اونجا میگفتیم با استدلالات ما نباید ناسازگار باشه اخلاق، اینجا میگیم با اون چشم درونی ما که بعضی از چیزها رو لااقل خوبی و بدیش احساس میکنه نباید ناسازگاری داشته باشه. این هم شرط هشتم. و همه شرط نهم که آخرین شرطه اینه که نظام های اخلاقی نباید جوری باشند که به ما القا کنن که گویا رشد اخلاقی فرد هیچ ربطی به جامعه که در زندگی میکنه نداره، یا رشد اخلاقی جامعه هیچ فردی به شهروندانش نداره، چون دو تا توهم بزرگه. ببین اگه نظام اخلاقی نظامی باشه که به شما بگه تو فاسدترین جوامع و تو سالمترین جوامع آدم ها به یک درجه از سهولت میتونن اخلاقی زندگی بکنن، این به چیه واقعیتی کوله، نمیبینه این واقعیتی نمیبینه که نظامات اجتماعی هم مؤثرن در این که سهل باشه اخلاقی زیستن یا صعب باشه اخلاقی زیستن، اخلاقی زیستن پرهزینه باشه یا کم هزینه. نظامات اخلاقی مؤثرن در این جهت. تو تو بعد از نظامات ببخشید نظامات اجتماعی، تو بعد از نظامات اجتماعی واقعا اخلاق زیستن کم هزینه تره، تو بعد از نظامات اجتماعی اخلاق زیستن پر هزینه تره، تو بعد از نظامات اخلاقی اخلاق زیستن آسان تره، تو بعضی دشوار تره. اگر این نظام اخلاقی توصیه‌هاش جوری باشه که انگار ما تو بدترین جوامع میتونیم مثل بهترین جوامع اخلاقی زندگی بکنیم، این واقعیت رو ندیده و این نظام اخلاقی عیب داره. اجازه بکنید در آیین‌های شرقی معمولا تو معبد وقتی میخوان وارد بشن یک شاخه گل نیلوفر دستشون میگیرن، یا گاهی وقتا به لباسشون میزنن. تو ادیان شرقی مثلا آیین هندو و شاخه‌ای از آیین بودا خیلی متعارف و متعارف که یک گل نیلوفر دستشون میگیرن و میرن تو معبد تو پرستشگاه. خب مفسران این آیین‌ها تفسیر کردن که میگن چرا نماد چه چیزی گل نیلوفر؟ یعنی که گل نیلوفر دستمون میگیریم داریم به زبان حال به خدا اینو میگیم، میگیم خدایا ببین گل نیلوفر فقط در منجلاب ها روشن میکنه، در افنجاها، در جاهای متعفن و از کنم که روی کودها و روی باطلاق ها و جاهای متعفن روشن میکنه، ولی این چه گل زیباییه، چه گل زیبایی. ما هم خدایا میخواییم اگر تو تعفن جامعه به سر میبریم ولی یک نیلوفر باشیم تو این جامعه، ولو تو منجلا به جامعه تو ارمان که آلوده جایی به سر میبریم به نام جامعه، ولی دلیم میخواد ما از این گل نیلوفر کمتر نباشیم که از دل مرداب و کود بر اومده، ولی در این حال اینه ما میخواییم از چیزی باشیم. بنابراین ما نیلوفر یک جامعه فاسد میخواییم باشیم، این از خدا در واقع میخواییم، این نماد این یعنی نماد پاکی است که از دل ناپاکی رشد میکنه، زیبایی است که از دل پلشتی و زشتی برمیاد، نیلوفر نماد این. ما میخواییم اینجوری باشیم خدا. خب این به عنوان یک آرزو چیز خیلی جالبیه، به عنوان یک امید چیز خیلی خوبیه، اما اگر اینو ما آرزو اندیشی بکنیم، یعنی اینو بگیم چون آرزو داریم اینجوری باشیم پس فکر کنیم واقعا اینجوری هم میشه بود، میشه توی یک جامعه خیلی فاسد با یک جامعه خیلی سالم به یک درجه از سهولت و با یک درجه از هزینه نیلوفر شد، خب این خطاست دیگه، این توهمه. بنابراین نظامات اخلاقی باید قدرت آداپتاسیون داشته باشن با نظامات اجتماعی مختلف، یعنی درجه از کنم تأکیدی که میکنن متفاوت باشه در نظامات اجتماعی مختلف. یک نسخه ننویسن برای یک فردی که در سالمترین جامعه زندگی میکنه و همون نسخه رو بخوان از یک فردی که در ناسالمترین جامعه زندگی میکنه، یعنی یک نوع ریلیتیویزم باید داشته باشه، متن ریلیتیویزم یعنی نسبی گرایی اجتماعی که بدونن توصیه هایی که میکنیم باید یه مقدار قدرت نوسان داشته باشن، یه مقدار انعطاف پذیر باشن، بسته به این که شهروند چه جامعه‌ایه باید میزان قلاز و شداد بودن یا نبودن توصیه های ما فرق بکنه، میزان غلظت و رقت توصیه های ما فرق بکنه، میزان تأکید و عدم تأکید توصیه های ما فرق بکنه، چون واقعا نظامات اجتماعی مؤثرن در این که اخلاق زیستن پر هزینه باشه یا کم هزینه، پر سود باشه یا کم سود. از اون منش هم هست و اون این که نظامات اخلاقی باید باید توجه بکنن که رشد اخلاقی جامعه به رشد اخلاقی افراد بستگی داره، فقط نرن اخلاق نهادی درست بکنن و اخلاق فردی رو فروگذار بکنن، نگو کنید، یعنی نباید نظام های اخلاقی نظام هایی باشن که فقط بگن آقا تو نهاد اقتصاد مثلا سرمایه داری اخلاقا موجهه و عرض کنم که سوسیالیسم موجهه، تو نظام نهاد اقتصاد نهاد سیاست دموکراسی موجهه و فلان چیز موجهه، تو نهاد خانوادگی فلان، تو نهاد تعلیم و تربیت فلان، فقط سراغ نهادها برن و نپردازن به تک تک افراد و فکر بکنن نظام های اجتماعی میتونن بدون اینکه افراد تهذیب نفسی پیدا بکنن و رشد اخلاقی پیدا بکنن میتونن نام رشد بکنن، اینم بس چشمشون بستن به چیزی و نفهمیدن که نهادها بالمعال ارجاع و تحویل میشن به افراد، و اگه بناست نهاد سیاست نهاد خوب بشه، نهاد اقتصاد، نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد علم و فن و هنر، نهاد حقوق، نهاد دین و مذهب، هر کدوم از این نهادهای هفتگانه اجتماعی اگه بخوان از لحاظ اخلاقی رقایی پیدا بکنن، ارتقایی پیدا بکنن، رشدی پیدا بکنن، افرادم تک تکشون باید خوب بشن. نه اینکه فقط بریم سراغ نظامات و اخلاقمون یک اخلاق نهادی میشه، نه اخلاق فردی، و فقط بگیم نهادها باید اخلاق خودشون داشته باشن و فکر بکنیم که مثلا اگه توی جامعه نهاد سیاست شد نهاد دموکراتیک، دیگه مسئله نیست که افراد چقدر خبیث باشن یا چقدر طیب باشن، چقدر درونشون ساخته باشن چقدر نساخته باشن، و فکر بکنیم فقط دموکراسی است که مشکل حل میکنه تو نهاد سیاست مثلا. تو نهاد اقتصاد فقط سرمایه‌داری آزادی که مشکل حل میکنه، اگه سرمایه‌داری آزاد شد که بقیه اون خود حل میشن. بنابراین عدم توجه نظام اخلاقی به آنچه در درون فرد میگذره و عدم توجهش به آنچه در درون نهادهای اجتماعی میگذره، این هم نظام اخلاقی در نظام اخلاقی بودن ثابت بود. قرآن به نظر من گاهی جا به این نکته اشاره داره. توجه میکنید وقتی قرآن میگه که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بترسید از فتنه هایی که فقط به ظالمان نمیرسه، فقط دامنگیر ظالمان نمیشه، به خصوص خاصتاً مخصوصا، فقط خاص ظالمان نیست، مظلومان جامعه هم میگیره. این میخواد بگه نظامات اجتماعی ممکنه یه بدی هایی بیارن که به اونایی که دخالت نداشتن دامنگیرشون بشه. توجه میکنید؟ یا اونجایی که میگه در روز قیامت دیگه اصلا میتونه اینقدر کارنامه‌هاتون سیاه، میگن که کنا مستضعفین فی الارض، ما به استضعاف کشیده شده بودیم. قال اولم تکون ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، یعنی بازم نظامات اجتماعی هم موجهی نیستن که تو خودت هم یه کاری باید میکردی که نکردی، از این ورش هم داره میگه. از اون طرف میگه نظامات اجتماعی ممکنه کاری بکنن که دامن افراد رو هم بگیره، از اون طرف هم میگه افراد هم نمیتونن خودشونو دائما با نظامات اخلاقی با نظامات اجتماعی توجیه کنن و بگن آقا چیکار کنیم توی جامعه بودیم فلان. اولا تکل ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین مگه وسیع نبود مگه نمیتونستیم مهاجرت بکنیم؟ چرا هم تو نشستید اینجا گفت آقا توی نظام اجتماعی ناسالم زندگی میکردیم، ناسالم شدیم، فاسد شدیم، خب میتونستی جا بیفتی؟ به هر دو طرفش در واقع توجه داد. این در واقع نقطه شرط رو بهش میگن مجموع اخلاق سوری و گرسنه رو شرط به اخلاق سوری، یعنی یه فارق از موادی که در درون نظامات اخلاقی ایجاد شده و نظامات اخلاقی رو متفاوت کرده، همه این نظامات اخلاقی نقطه امتحان آتایی سر بگذن. اگه توی که نقطه امتحان ناموفق بودن، از اخلاقی بودنشون محل شک و شبهه است، تا بعد حالا بعد از اینکه نقطه امتحان پشت سر گذاشتن و همه اخلاقی بودنشون معلوم شد، حالا ببینیم حالا تو اون نظام اخلاقی کدوم باید انتخاب بکنیم. اون یه معیار دیگه این میخواد غیر از این نقطه معیار، چون این نقطه معیار که تو چمن شریک بودن علاف فرض نظام اخلاقی. حالا من خواستم در واقع اون چیزی در نظرم بودم متاسفانه موفق نشدم تو این چهار جلسه بگم، میخواستم بگم که این نقطه ملاک که ایشون گفته، اولا من خواستم یه نقطه ملاک قابل احجاب شیش تا ملاک که اون دوباره بحثش نتونستم بشن، من معتقدم این نقطه میشه ارجاعش کرد به شیش تا ملاک، اما حالای مهم نیست. مهمتر این بود که دو تا نقطه میخواستم بگم. یکی که میخواستم بگم همه این ملاک ها در قرآن اونو هست و بنابراین حد نصاب اخلاقی بودن رو میشه حتی از همین قرآن موجود در واقع توقع ورزید و انتظار داشت. اما نتیجه دوم که میخواستم بگم و اون برام خیلی مهم بود این بود که میخواستم بگم این نقطا محکمات اخلاق قرآنی، و اگر در جای آیهی پیدا شد تو قرآن یا روایتی پیدا شد تو اسلام که با این محکمات ناسازگاره، باید یه جوری از ظاهرش عدول کرد. یعنی میخوام بگم ما باید این حق رو داشته باشیم، بلکه به نظر من این وظیفه رو داریم که بقیه قرآن را، آنچه که در قرآن و روایات مدر باب اخلاق میاد، باید خودشون رو عرضه کنن به این نقطه اصل، و اگر ناسازگاری بین اونا با این نقطه اصل میبینیم، باید یه جوری چکار بکنیم اونا رو تعبیر کنیم. همینطور که شما اگه ید الله فوقیدی هم تو قرآن نمیبینید، ولی از این ازش نتیجه نمیگی خدا واقعا دست داره، درسته؟ نمیگی خدا دست داره، با اینکه خدا گفته دست دارم من. اما نمیگی دست داره. قرآن به خدا پا هم نسبت داده، رفت و آمد هم نسبت داده، و جا عرب و کبل ملائکه سختن، درسته؟ راه هم چهره هم نسبت داده، همه نسبت داده، ولی ما به خدا اینا نسبت نمیدیم. چرا؟ چون یه چیز محکم تری داریم که میگه خدا جسم نیست، و اون که میگه خدا جسم نیست دیگه همه آیه ها رو چکار میکنه؟ از ظاهرش عدول میده به یه معنی دیگری، میگه حتما ید منظور قدرته، وجه منظور ذاته، جا عرب بکر جا قدرت رو بک سیطره پیدی هم قدرت رو الرحمن و علال عرش سوا، خدا رو تختش نشسته است، حتما من رو تخت نیست. چرا؟ چون یه محکم دیگری یه جایی داریم تو قرآن که میگه خدا جسم نمیتونه باشه. اون کجاست؟ اونجا که میگه لیس کمثلی.